7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می‌شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مسئولان اعمار کانال قشتیپه در شمال افغانستان میگویند که کار این پروژه بزرگ به سرعت ادامه دارد و قبل از موعد تعیین شده تکمیل خواهد شد. پروژه عظیم آبیاری قشتیپه که سروی آن در سال 2018 آغاز شد، سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب آب دریای آمو را در امتداد 280 کیلومتر برای آبیاری حدود 500 هزار هکتار زمین به ولایت بلخ، جوزجان و فاریاب می‌رساند. این کانال دارای 100 متر عرض و 8.5 متر عمق است. انجینیر فرید از این مسئول ولایتی کانال قشتیپه به خبرگزاری پژوا گفته که مصارف این پروژه آبیاری 60 میلیارد افغانی برآورد شده و از بودجه ملی دولت افغانستان تمویل می شود. به گفته فرید عظیم، پس از تکمیل این پروژه حیاتی، افغانستان از نظر غله خودکفا خواهد شد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که برای صدها کودک زمینه آموزش را در مناطق مساعد ساخته که در اثر زلزله اخیر در افغانستان متاثر شدند. اداره یونیسف دیروز در توییتر رسمی خود نوشت که این کودکان که بسیاری آنها دختران هستند، در 140 صنف درسی آموزش میبینند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد همچنان از خطر در حال افزایش شیوع بیماری‌های مانند کولرا در مناطق زلزله زده دار داده است. بر اساس ارقام رسمی، در اثر زلزله پیرانگر 22 جون در ولایت پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. در اولین بازی از سلسله مسابقات بین‌المللی کرکت 20 اوبره که دیروز بین تیم‌های افغانستان و آیرلند صورت گرفت، تیم آیرلند با تفاوت 7 ویکت در برابر تیم افغانستان پیروز شد. در این سلسله مسابقات، تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند 5 بازی 20 اوبره را انجام می‌دهند. دیدار بعدی بین دو تیم روز پنجشنبه صورت خواهد گرفت. در بازی‌های بین‌المللی قبلی بین تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند در 4 مسابقه تیم افغانستان پیروز شده و در 1 مسابقه با هم مساوی شدند. نشرات یک شبکه تلویزیونی پاکستان که به عمران خان صدر اعظم سابق این کشور نزدیک است، در اکثر مناطق پاکستان متوقف شد. بر اساس گندارا، سایت انگلیسی زبان رادیوی آزادی، این حرکت پس از پخش یک گزارش شبکه تلویزیونی ARY در مورد اردوی پاکستان صورت گرفته است. شبکه تلویزیونی ARY 8 آگوست ادعای یک مشاور عمران خان را نشر کرد که در آن حزب حاکم در عقب کمپاین بدنام ساختن اردوی پاکستان دانسته شده بود. اتحادیه فدرال خبرنگاران پاکستان از اعتراضات سرتاسری در صورت عدم احیای کامل نشرات شبکه تلویزیونی ARY هشدار داده است. و اتحادیه اروپا تحرکات نظامی روسیه در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا در اوکراین را به شدت محکوم کرده است. پیتر استانو، سخنگوی جوزف بوریل، مسئول اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز از طریق لینک ویدیویی از یک محل نامشخص به کنفرانس خبری کمیسیون اروپا در بروکسل چنین گفت:
اتحادیه اروپا در محکوم ساختن اقدامات روسیه در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا و اطراف آن بسیار واضح است. این یک مثال دیگری از اقدامات بی‌پروای روسیه و تخطی از قوانین بین‌المللی است که پیامدهای بالقوه منفی و پرخطر جهانی را در قبال دارد.
نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است، در شرق اوکراین تحت کنترل نیروهای روسیه قرار دارد. پایان اخبار. هفته و 7:34 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. طالبان یک بار دیگر اتهامات امریکا مبنی بر نقض جدی توافقنامه دوحه با موجودیت رهبر کشته شده شبکه القاعده در کابل را رد می کنند.
فکر می کنم که از طرف امارات اسلامی افغانستان نقض وجود نداره، به خاطر که امارات اسلامی افغانستان از این قضیه اصلا آگاهی نداره.
طالبان پاکستانی از کابل می خواهند که واقعه کشته شدن یک قماندان سرشناس آنها در افغانستان را بررسی کنند.
در اعلامیه تحریک طالبان پاکستان از حکومت طالبان در افغانستان خواسته شده تا در مورد این رویداد تحقیق کند و جاسوسان را شناسایی کند که ممکن است مسئول مرگ رهبر ارشد این تحریک باشد.
گزارش هم از انکشافات اخیر در جنگ اوکراین داریم و مطالب دیگر، با ما باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طالبان بار دیگر اتهامات مقامات آمریکایی را رد نمودند که آنها را به نقض جدی توافقنامه دوحه در ارتباط با قتل الزواهری رهبر القاعده متهم کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در اظهارات اخیر خود به رادیو آزادی هدف قرار دادن رهبر القاعده را یک ادعا خوانده، گفت که تحقیقات آنها در مورد تا هنوز تکمیل نشده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پس از آن که مقامات ایالات متحده آمریکا از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله یک طیاره بی پیلوت در کابل خبر داده و طالبان را به حفظ روابط با شبکه القاعده متهم کردند، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که با این حمله آمریکا توافقنامه دوحه را نقض کردند، نه طالبان. بر اساس توافقنامه دوحه که در سال 2020 بین اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، و طالبان امضا شد، طالبان باید روابطشان را با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی قطع کرده و اجازه ندهند که از قلمرو افغانستان برای انجام حملات تروریستی مانند 11 سپتامبر 2001 بر آمریکا و غرب استفاده شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بر رادیو آزادی گفت که آنها به توافقنامه دوحه متحد هستند و این توافق برای هر دو کشور مهم است.
فکر میکنم که از طرف امارات اسلامی افغانستان نقص وجود نداره، به خاطر که امارات اسلامی افغانستان از این قضیه اصلا آگاهی نداشت. چیزی را که ما مکلف هستیم حسب توان خود که چقدر امکانات داریم عملی شدن توافقنامه دوحه را ما لازم میدانیم و خود هم به او پایبند میدانیم. یعنی تخلف قصدی و از طرف موجود نداره طالب.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در هفته گذشته در روز اعلام خبر کشته شدن ایمن الزواهری، طالبان را به پناه دادن به رهبر شبکه القاعده و به نقض جدی توافقنامه دوحه متهم کرد. اما ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن رهبر شبکه القاعده را در افغانستان تایید نکرده، آن را یک ادعا خوانده، گفته که تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد.
بله، تحقیق هنوز جریان دارد. تحقیق باید بسیار عمیق و دقیق باشه، همه جانبه باشه، تمام ابعاد این قضیه زیر تحقیق خواهد بود. نتایجش هم باز در زمان به دست خواهد آمد و بخشایی که لازم دیده میشه ان شاءالله پخش خواهد شد.
به گفته ذبیح الله مجاهد، اگر امریکا این موضوع را با آنها ثابت می کرد و در مورد اطلاعات را شریک می ساخت، طالبان اقدامات لازم را انجام می دادند. به گفته مقامات امریکایی، ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده 31 اگست در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت امریکایی در محل اقامتش در منطقه شیرپور در شهر کابل کشته شد. شبکه القاعده تا هنوز کشته شدن رهبر خود را تایید یا رد نکرده است. ایمن الزواهری در جریان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا، معاون اسامه بن لادن، رهبر سابق این شبکه بود و ایالات متحده آمریکا بالای او 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند، سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب برای ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند.
بیشتری از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج این همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
تحریک طالبان پاکستان با تایید خبر کشته شدن یکی از قماندانان ارشد آنها در افغانستان، در اعلامیه از حکومت طالبان خواستار تحقیقات جدی در مورد شده است. عمر خالد خراسانی همراه با چند تن دیگر شام یکشنبه در ولایت پکتیکا کشته شدند. حکومت طالبان در مورد خواست اخیر تحریک طالبان پاکستان چیزی نگفته، اما قبلا ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، گفته بود که در حال بررسی این رویداد هستند. باز هم همکارم آرش همایون.
تحریک طالبان پاکستان دیروز در اعلامیه تایید کرد که عبدالولی مهمند مشهور به عمر خالد خراسانی که قبلا رهبری این تحریک را در منطقه مهمند ایجنسی بر عهده داشت در افغانستان کشته شده. بر اساس اعلامیه موتر حامل عمر خالد خراسانی شام یکشنبه در نزدیک ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا مورد حمله قرار گرفت. در این حمله علاوه بر عمر دو تن دیگر به نامهای مفتی حسن و حافظ دولت‌خان نیز کشته شدند که همراه با چند رهبر دیگر تحریک طالبان پاکستان در سال 2014 به گروه دولت اسلامی معروف به داعش پیوسته بودند. در اعلامیه تحریک طالبان پاکستان از حکومت طالبان در افغانستان خواسته شده تا در مورد این رویداد تحقیق کند و جاسوسان را شناسایی کند که ممکن است مسئول مرگ رهبر ارشد این تحریک باشند. تحریک طالبان پاکستان بیان که شواهد یا جزئیات ارائه کند در این رویداد عناصر استخباراتی را مقصر دانستند. حکومت طالبان در مورد خواست تازه تحریک طالبان پاکستان چیزی نگفته، اما قبلا ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفته بود که آنها در حال بررسی این رویداد هستند. عبدالولی مهمند مشهور به عمر خالد خراسانی که در افغانستان کشته شد یکی از اعضای تیم تحریک طالبان پاکستان بود که در چند هفته گذشته در مذاکرات با مقامات پاکستانی، جرگه‌های پشتون‌ها و در گفتگو با علمای دینی پاکستان شرکت داشت. برخی از کارشناسان کشته شدن شماری از رهبران ارشد تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان یک ضربه بزرگ به این گروه شبه نظامی خوانده، گفتند که این رویداد آتش بس و مذاکرات صلح جاری بین تحریک طالبان پاکستان و حکومت اسلام آباد را دچار تردید ساخته. بر اساس گزارش‌ها در چند روز اخیر در مناطق همسرحد با افغانستان حملات بر نیروهای پاکستان افزایش یافته و در تازه‌ترین مورد دیروز مقامات پاکستان تایید کردند که یک بمب‌گذار انتحاری کاروان امنیتی را در وزیرستان شمالی در پاکستان هدف قرار داد و 4 عسکر پلیس کشته شدند. در اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده که تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. خبر کشته شدن رهبران ارشد تحریک طالبان پاکستان در افغانستان یک هفته پس از آن منتشر می شود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در کابل خبر داد. تحریک طالبان پاکستان از متحدان نزدیک طالبان افغان دانسته می شود که در ماه اگست سال گذشته دوباره بر افغانستان حاکم شدند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شماره از شهروندان، معلمان و شاگردان در افغانستان گفته های سرپرست وزیر معرف حکومت طالبان را درباره دلیل بسته ماندن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم نادرست دانسته رد می کنند. نورالله منیر سرپرست وزارت معرف حکومت طالبان به تازگی گفت که برخی از مکاتب به دلیل محدودیت های فرهنگی بسته ماندند. همکارم با جزئیات بیشتر.
مقام های حکومت طالبان در نزدیک به یک سال حاکمیتشان در افغانستان دلایل مختلفی را در پیوند با بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مطرح کردند. در تازه ترین مورد نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان روز دوشنبه در سفرش به ولایت خوست به خبرنگاران گفته که برخی مکاتب به دلیل محدودیت های فرهنگی بستند. شماری از شهروندان افغانستان به شمول آموزگاران این دلیل آقای منیر را نادرست می‌دانند. نیلوفر یک تن از آموزگاران گفت:
هیچ اسناد وجود نداره که طالبا بگوین ما مردم را قانع میکنیم، مردم به خاطر ما امیال از فامیلای خود ما به خاطر اینکه دخترایشان مثلا درس خوانده نمیتونه زندگی هایشان را رها کردن در اینجا دار و ندارشان را رها کرده و از کشورهای همسایه پناهند داشته به خاطر تعلیم دخترانشان.
فروزان یکی از شهریان کابل وارد اظهارات سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان میگوید پیش از آمدن طالبان میلیون ها دانش آموز دختر در مکتب ها درس میخواندند
و به نظر ما هیچ مشکل فرهنگی وجود ندارد، چون در دوران جمهوریت دختران افغان درس می‌خواندند، تحصیل می‌کردند، کار می‌کردند و برابر با مردان در جامعه خود شریک بودند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عزیز الله ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند. مقام‌های حکومت طالبان پیش از این دلایل مختلفی برای بسته ماندن مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم مطرح کردند. باری گفتند که در این راستا مانع شرعی وجود دارد، باری چالش در محتوای کتاب‌های درسی را مطرح کردند و باری هم مسئله کمبود بودجه را دلیل بسته ماندن مکتب‌ها به روی دختران دانستند. سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان گفته آنان در تلاشند با راضی کردن مردم روند آموزش دختران را از سر گیرند. با این حال تمنا یک تن از دانش آموزان صنف 12 هم از حکومت طالبان میخواهد که دروازه های مکاتب را هر چه زودتر به روی آنان باز کند.
و ما میخواهیم بپرسم که مشکل در کجا است که مکاتب باز نمی شود؟ ما تحت هر نوع شرایط آماده هستیم و خواستم از دولت امارت اسلامی است که دروازه های مکاتب را بروی دختران بکشاید.
از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز اخیراً در گفتگو با مجله اشپیگل جرمنی تاکید کرده که مردم افغانستان خواستار رفتن دخترانشان به مکاتبند. آقای کرزی گفته که بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم برنامه پاکستان است. در بخشی از گزارش اشپیگل به نقل از آقای کرزی آمده که پایان تحصیل دختران به معنای افغانستان منزوی است که نمی‌تواند روی پای خود بایستد. بدون زنان تحصیل کرده کشور مرده‌ای هستیم. به رسمیت شناختن حقوق زنان به شمول حق آموزش یکی از مواردی است که در پی حاکمیت دوباره طالبان اعتراضات و دادخواهی‌های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشته، اما به نظر می‌رسد که تا به حال مقام‌های حکومت طالبان درباره بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم به دیدگاه واحدی نرسیدند. راه حل و زمان بازگشایی این مکاتب نیز تا کنون مشخص نشده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش از انکشافات اخیر در جنگ اوکراین داریم. در یک میدان هوایی نظامی در شبه جزیره کریمیا که به طور غیر قانونی با روسیه ملحق شده دیروز انفجارهای صورت گرفت. وزارت دفاع روسیه خبر این انفجارها را تایید کرده اما از ارائه جزئیات در مورد آن خودداری کرده. در این حال سازمان ملل متحد از افزایش بحران بشری در اوکراین خبر می‌دهد. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر.
مقامات تحمیل شده توسط مسکو بر شبه جزیره کریمیا در اوکراین میگویند که دیروز انفجارهای در یک میدان هوایی نظامی در نزدیک قریه نووا فدریفکو رخ داد. شبه جزیره کریمیای اوکراین در سال 2014 میلادی به طور غیر قانونی با روسیه ضمیمه ساخته شده. وزارت دفاع روسیه در یک اعلامیه گفته که انفجار مهمات در این میدان هوایی باعث این انفجارها شده. اعلامیه وزارت دفاع روسیه بدون ارائه جزئیات در مورد علت و این که چه کسی یا چی چیز باعث این انفجارها شده گفته که انفجارهای 9 اگست تلفات جانی در قبال نداشته و به تیارات نظامی نیز آسیب وارد نشده است. بر اساس گزارش‌ها در هفته گذشته نیز 5 تن از پرسنل نیروهای بحری روسیه بر اثر انفجار توسط یک تیاره بی پیلوت فرضی در داخل محوطه ناوگان بحیره سیاه روسیه در شهر بندری سواستوپل در کریمیا زخمی شدند. در این حال سازمان ملل متحد از افزایش بحران بشری در اوکراین در جریان ماه‌های آینده هشدار داده است. استفن دوجاریک سخنگوی آنتونیو گوتریش سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری در نیویورک گفت
بیش از یک چهارم نفوس اوکراین یعنی 17.7 میلیون مرد، زن و کودک در ماه‌های آینده به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. این یک افزایش حدود 2 میلیون تن در مقایسه با تخمین ما در ماه اپریل است.
به گفته استفن دوجاریک، نیازمندی های مالی برای کمک های بشری با اوکراین از 2.25 میلیارد دلار به 4.3 میلیارد دلار افزایش یافته است. روسیه تهاجم غیر معجب بر اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد که باعث بحران بشری و خسارات هنگفت مالی در آن کشور شده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
دوستان عزیز، شما شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
بیشتر از خبر،
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم جاوید دایمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن اگزامینر به اظهارات دیوید پتروس، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان تمرکز کرده است. پتروس در مطلب برای نشریه اتلانتیک نوشته که افغانستان ممکن است برای چند سال آینده محل برای رشد اسلامگرایان افراطی باشد. او که در سالهای 2010 و 2011 نیروهای بین المللی را در افغانستان رهبری می کرد، استدلال کرده که امریکا در 20 سال حضور در افغانستان اشتباهات کلیدی کرد. از دید پتروس، نبود تعهد از اشتباهات بنیادی بود. به نوشته واشنگتن اگزامینر، پتروس از اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر کشتن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان ستایش کرده و آن را دستاورد بزرگ خوانده است. اما پتروس این نکته را برجسته کرده که حضور زواهری در کابل نشان می‌دهد که طالبان برای افراط‌گرایان اسلامی پناهگاه می‌دهند. مجله دیپلمات مطلب منتشر کرده در مورد وضعیت بشری افغانستان در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت. در مطلب آمده که جامعه جهانی در این مدت تلاش کرده تا راه را برای پاسخگویی منسجم به تخطیهای حقوق بشری طالبان دریابد. طالبان از نزدیک به یک سال برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب ندادند. نویسنده گفته که دورنمای معارف در افغانستان تاریک به نظر می رسد. در ادامه مطلب آمده که به اساس دستور طالبان در هر ولسوالی افغانستان باید یک مدرسه حکومتی فعال باشد. در مطلب می خوانیم که محصلان پوانتون ها نگرانی دارند که مقام های طالبان آنها را به صورت فزاینده به خودسانسوری مجبور می کنند. با باور نویسنده، محصلان که در داخل صنف های درسی حضور می یابند هراس دارند که مبادا به عنوان مخبر یا جاسوس شناخته شوند. در ادامه مطلب آمده که طالبان اکنون بیشتر می خواهند تا مضامین اسلامی در پوانتون ها افزایش یابد و جایگزین مضمون های خیلی مهم شود. با باور نویسنده، اگر برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب ها دادن نشود، شاید در چند سال آینده هیچ دختر در پوانتون های این کشور دیدن نشود.
آمریت آبدات تاریخی هرات می گوید که کار مرمت و مستحکم سازی منار پنجم این ولایت ادامه دارد. این منار 600 ساله که کج شده بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل ها نگهداری می شود. اکنون بنیاد آقاخان کار مستحکم کاری منار پنجم را مدیریت می کند و قرار است تا 2 سال دیگر این منار پس از بازسازی به حالت عادی برگردد. همکارم با جزئیات بیشتر.
نزدیک به 10 کارگر با پوشیدن لباس و کلاه ایمنی در اطراف منار پنجم که با کیبل ها بسته شده است کار می کنند. تلاش این کارگران این است که این منار خمیده را از فرو ریختن نجات دهند. منار پنجم که در آرامگاه ملکه گوهرشاد بیگم و مجموعه مصلای هرات واقع است، از سوی بنیاد آقاخان مرمت و بازسازی می شود. زلمه صفا، عامر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، می گوید قرار است تا 2 سال دیگر کار بازسازی منار پنجم در سه مرحله شامل مستحکمکاری، نصب کاشی‌ها و برگشت به حالت اولی به پایان برسد. به گفته او، منار پنجم هرات بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل‌ها نگهداری می شود و سازمان یونسکو برای آگاه بودن از این منار 5 سال می شود که با نصب 32 سنسور حرکات آن را زیر نظر دارد. صفا به رادیو آزادی می گوید
در قسمت تحکیمات منار پنجم کار میشه تا احفاظ قرار است که کار انجام صورت بگیره. مرحله احفاظ اول از او کار از او تقریبا 70% پیش رفته، 30% دیگه مانده. گذاشتن سازه در جوار سمت شرقی منار که احتمالاً تا 2 ماه دیگه کار از او تکمیل میشه انشاءالله.
هرات 5 منار تاریخی دارد که 4 منار آن استوار و منار پنجم کت شده. برخی از کارشناسان فرنگی در هرات میگویند در حالی که کار بازسازی منار پنجم جریان دارد، صدها آبدهی تاریخی دیگر هرات در حالت فروپاشی و نابودی قرار دارد. نعمت‌الله سروری یک تن از این کارشناسان است. او میگوید در سالهای اخیر ده‌ها مکان و آبدهی تاریخی هرات از بین رفته است. او نسبت به اوضاع دشوار ساحات باستانی هرات و تخریب آن هشدار می‌دهد.
این آبداد نشانه هویت تاریخ افغانستان است، نشانه به اصطلاح اجداد و نیاکان هنرمند و همو کسایی که دانشمند بودند طراحی کردند این آبداد با هزارها زحمت این را ساختند و امروز متاسفانه که توجهی به او نمیشه.
انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات میگوید به علت بی‌توجهی دولت در زمینه مرمت و بازسازی آبدات تاریخی و ساخت و سازهای خودسرانه از سوی مردم در اطراف این مکان‌های تاریخی، هرات شامل فهرست میراث‌های جهانی در سازمان یونسکو نشده است. عبدالقیوم وزیری رئیس این انجمن به رادیو آزادی میگوید
دولت مردای ما و حتی مردم ما سالانگاری های کردند که ما نتونستیم هرات را در لیست حفظ میراث های جهانی یونسکو ثبت بکنیم.
بر بنیاد آمارهای مدیریت آبدات تاریخی ولایت هرات، بیشتر از 780 آبده و مکان تاریخی و باستانی در این ولایت